خلاف خلقه و افضل بریته. حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن شهد منکم الشهر فلیصوم فمن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. محضر شریفه سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 185 از این سوره شریف است که مباحث ابتدای اون رو دیشب به سمع مبارک عزیزان رساندیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، گفتیم که خداوند سبحان تعظیم فرمود رمضان را با بیان شهر رمضان. این ماهی که الذی انزل فیه القرآن، چرا شرافت دارد این ماه؟ عزیزان مستحضرید، این بحث رو گاه مطرح کرده ایم. کمیت زمان، کم زمان ذاتاً شرافت ندارد، همان گونه که مکان به خودی خود ذاتاً شرافت ندارد. اگر زمانی را ما پاس می داریم و تقدیر می کنیم، اگر زمانی را ارج می نهیم یا مکانی را تعظیم می کنیم، باید علتی داشته باشد. به خودی خود فرقی بین شنبه و یک شنبه و جمعه وجود ندارد، فرقی بین 13 یا 14 یا 15 یا 16 مثلا رجب یا شعبان وجود ندارد. ذاتن اجزاء زمان یکسانند، به اصطلاح منطقی اینها یک کمی هستند. اجزاء مکان یکسانند، خصوصیات خاصی در یک مکان وجود ندارد که شرافتی به طلبت نسبت به زمان دیگر. ما دنبال عامل می‌جوییم که عامل چیست که یه زمان شرافت پیدا می‌کند و عظمت و بها می‌یابد. عظمت هر زمان به واقعیت، به اون رویداد و به اون حادثه‌ای است که در اون محقق شده است یا خواهد شد. به لحاظ اون حادثه است که این زمان شرافت می‌یابد. هنگامی که در یه زمانی یه واقعه مهمی پیش آمده است، یه رویداد با برکتی محقق شده است، اون رویداد موجب شرافت و موجب عظمت این زمان شده است. وقتی ما مثلا فرض بفرمایید خب تعظیم میکنیم، تقدیر میکنیم 17 ماه ربیع را، آیا روز 17 ربیع با 18 ربیع یا 16 ربیع الاول چه تفاوتی دارد؟ هیچ تفاوتی ندارد. در ذاتش خورشید همان گونه طلوع میکند که روز قبل طلوع کرد و همان گونه غروب. هیچ تفاوتی نیست بین زوال شمس و بین اجزای و اجزای دیگر ماه ربیع، تفاوتی ندارد. اون چه تفاوت دارد آن است که این روز روزی است که خداوند بزرگترین هدیه رو به بشریت داده است. این روز روزی است که ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین اسم الله سگیر می کند خداوند هم ارزل از حرام برار چعبل خانه یقیش بزرگ مردی را که می رسد، مردی که زنجیر غلامان بشکند، مرد به وجود می آورد و نبی مکرم اسلام در اون روز زاده می شود. بزاه افتخان ربی تا بلدیت عرد شرافت دارد. الا لحظه موضوعی که این روز تحبیل این دوباره این ظرف مبارک می شود به من از آفت که این ظرف شرف ها می دهد و ها بزن بقیه یه حوادث هنگامی که در یه روز شکل می گیرد ها موجه به شرافت من روی گرد کلی ها از بناد من است از نمده عرف خودش به شرافت هازا یوم الجمعه و هازا یوم الجمعه و هوا یوم کل متوقع فیه ظهورک و الفرج فیه علا یدیک. چی می گید؟ تاب در اون دیارات مخصوم روز و عبد خاص جمعه که میخوانی در جمعه است و حوال این حکم مترقب این روز که در این روز انتظار رجل ما در این روز است برای ما خواهد نرسم و منتدی که باقید من نمی را در منای دخانه آن با ولایت محقق این خواهد میره این زمان ازان هم را دارد نشید زمان در المسر و حکمت گفته میشد شد یند ها بالا به نگه بالا نشید ماه باشد اگر نه یوسفی در چاه باشد، یوسف اگر در چاه هم باشد، ماهی است بر فراز آسمان، فرقی نمی‌کند، چاه آسمان برای یوسف ندارد. شرف المکان و المکین، شرافت مکان به اون کسی است که در اونجا، اگر فلان کس بالا بنشیند بالای مجلس اونجاست، اگر پایین بنشیند باز هم بالای مجلس همان پایین است. خب این اون قدسی که در اون مکان محقق شده است. لا شد اینجا هم مثال به نبی رحمت بزنم، تیمون بیشتری باشد. لا اقسم به هذا البلد، نه این طور است که اینها میگویند. میدانید این نه نفی قسم نمی کند، نفی حرف قبلی می کند. یه کسی به شما یه ادعای می کند، میگید نه اصلا اینطور نیست، به خدا این چنین است، اینطوره. لا نه این که اینها می گویند، اقسم به هذا البلد، سوگند این سرزمین، مراد کدام سرزمین است؟ مکه است. اقسم به هذا البلد، سوگند به این سرزمین. چرا؟ و انت حل به هذا البلد، آقا این شرافت دارد، آخر پای شما بر خاک این سرزمین خورده است، این خاک تحمل قدوم تو کرده است. یا رحمتا للعالمین، یا رسول الله، خداوند سوگند می‌خورد به اون خاکی که زادگاه توست، به اون خاکی که ایام جوانی و نوجوانی تو رو تحمل کرده است. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، این ریشه شرافت مکان میشه، ریشه شرافت مکان میشه. برحال اگر تصور کنید مثلا نجف باها پیدا میکند، خب این سرزمین نجف کم نداریم، نکاتی که در مورد نجف وجود دارد. حالا در صدد بیان این نبودم، اینو تعریضاً بالباب عرض کردم اساسا این بحث رو که بیشش خدمت عزیزان روشن باشد. در اون قصائد زیبایی دارد ابن عبدالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه، این عالم اهل سنت، قصائدی دارد که بعضیش خوندم خدمت عزیزان. سبع علویات، علویات سبع، اینها اشعاری است که خداوند قسمت روزی کند محضر مبارکتون باشیم در حرم مطهر امیرالمومنین. کتیبه های اطراف حرم رو بعض از این اشعار تشکیل میدن. ابتدا شروع میکنن در یکی از این هفت قصیده، یک قصیدهش یا برق ان جئت الغریه فقل له اطراف تعلم من بعرض کمود او فی کبن امران کریم و بعده ایسا یقوی یقفیه و احمد و یطف او بل فی کنور الله جل جلاله لذب البساطر یستشف و بیان فی کبن. یکی شروع می کند ابر برق هنگامی که قریدی بر فراز نجف رسیدی از خاک نجف سوال کن، بگو تو میدانی کی هستی، چی هستی، تو چه داری ای نجف، تو چه در غلطانی را در خود جای داده ای. فی کبن و امران کلیل، موسا در توست، ایسا در توست، رسول خدا در توست، نور الله در توست. یکی یک بازگو می کند علت شرافت اون سرزمین رو. ابن عبدالحدید متذکر میشه با این گفتگوی به اصطلاح رومانتیکی که درست می کند در ابتدای کلامش، در ابتدای قصیدش. خب این اگر نجف باها پیدا می کند اینه، اگر کربلا باها پیدا می کند، شما می گویید گرچه دوریم به یاد تو قدح می نوشیم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. و دلهاتون در این ایام متوجه می شه؟ خب مشخصه اینجا مذبح بزرگ مردی از تبار اولیاء خداست، اینجا بزرگترین ایثار تاریخ شکل گرفته است، اینجا جایی است که قطر قطر خونی که بر روی این خاک افتاده است ارزش حیات به بشریت داده است، بها واقعی انسان رو این خونها تنظیم کرده است، حیات وحی به استمرار این خونها بوده است. خب این سرزمین بها میابد به شرافت. پس بنابراین ما در ذات زمان و مکان فضیلت نداریم. فضیلت به لحاظ به اصطلاح ادبی گر بگیم، گاه میگیم وصف به حال متعلق موصوف است، میگیم جا انی رجل و عالمون، آمد یه مرد عالمی، خب این خودش علم مال همین مرد که اومد. گاهی میگید جا انی رجل و عالمون ابو، آمد یه مردی که عالم بود اما نه خودش، پدرش عالم بود. این وصف مال این نیست، مال متعلقشه. اگر میگیم زمین مبارک، خود زمین مبارک نمیشه، اون حادثش مبارک. اگر میگیم شب مبارک، اون حادثه‌ای که در شب محقق شده است مبارک است. فرمود شهر رمضان، حالا شرافت این رمضان برای چیست؟ الذی انزل فیه القرآن، اون چه که رمضان را رمضان کرده است نزول این کتاب. آن است که در این رمضان شبی وجود دارد که در اون شب خداوند سبحان برترین عنایت خودش را تا ابد برای بشر کرده است. خداوند فرقان رو نازل کرده است، هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان، که دیشب شرح ماجرا دادم خدمت عزیزان. هدا فرستاده است، هادی، بینات من الهدا، کتابی فرستاده است که سراسر اون خود آفتاب آمد، دلیل آفتاب، خودش اثبات حقانیت خودش میکند. این بحث رو دیشب پرورانی دیم خدمت عزیزان و بازگو کردم این فرق اساسی بین قرآن و تورات، انجیل و بقیه کتب آسمانی وجود دارد. که قرآن دسومت و کل شیء بالدهن و دسومت و دهن به نفسه، هر چیزی از روغن چربی میگیرد و چربی روغن از ذات خود اوست. قرآن خودش به ذات خودش دلالت بر حقانیتش دارد. نمیخواد پیغمبر بگه چون من میگم قرآن قرآن حق است. نه، اگر قرآن رو ما بدون زمان پیغمبر هم ببینیم باز حق است. یعنی خود قرآن رو خدا به گونه‌ای قرار داده است که معجزه ابدی باشد، معجزه جاوید باشد. و در این جهت یه شمه نظر مبارک عزیزان دیشب بازگو کردیم، مثالی رو گفتیم، فرمود این هدن للناس است، این شده است که شرافت بر رمضان داده شده است، بینات من الهداست، یه چنین دلالتی در خودش داره، ول فرقان، و گفتم این کتاب کتابی است که تفریق میکنه، تقسیم میکنه صلاح را، جایگاه هر کسی رو به اون نشان میدهد، مشخص میشه حق چیست، باطل چیست، زشتی چیست، زیبایی چیست، بدی چیست. نه، معیار دیگری جز این نداریم اصلا. اگر ما اولیاء خدا را هم، ذات مقدسه معصومین را هم معیار بدانیم برای تشخیص فضیلت، چرا؟ چون اینا میشن قرآن مجسم. باز فضیلت اونها برمیگرده به قرآن. یه جمله‌ای رو دارن در همون خطبه قدیر رسول خدا این تعبیر رو کردن، اگر بعض از عزیزان آدرس رو بخوان، در خطبه قدیر این جمله رو رسول خدا فرمودن بدانید وقتی که اشاره به حدیث ثقلین در اونجا هم کردند، انی تارکن فیکم و ثقلین او ثقلین کتاب الله و اطرتی، من دو شیء گرانبها برای شما گذاشتم، یادگار باقی است کتاب خداست و اطرت. بعد فرمودن که بدانید قرآن، ان القرآن هو الثقل الاکبر، قرآن ثقل اکبره و اهل بیت من به افراد من ثقل افقرن، اون سنگینی برتر قرآن است و اهل بیت، یعنی کمال اهل بیت آن است که قرآنی بشن، به قرآنی هستن. امیر المومنین رو میگید کتاب ناطق، قرآن ناطق هست. این میشه فضل علی ابن ابی طالب. دقیق فرمودید قرآن چیزی اصلا برتر از این تصور نمیشه برای تمیز دادن بین انسان‌ها. تمیز دادن چه گفته خوب است، چه گفته بد است، چه چیزی خوب است، چه کلامی زشت است، چه شخصی خوب است، چه شخصی بد است، هیچ معیاری جز قرآن نداریم. قرآن تمام و کمال است، دلیل که تمیز دهنده و فرقان باشد. این کتاب رو میگن فرقان. فرمود ول فرقان. یه معنای دیگه هم حیفم میاد نگم، تکمیل بحث دیشب نباشه خدمت عزیزان. معنای دیگری هم که در کلمه فرقان وجود دارد، اشاره به همون تنوع و تعدد نزول است که دیشب گفتم. خود کلمه فرقان از ماده تفریق و قرآنن خدای شریف است و قرآنن فرقناه. این قرآن است که ما فرقش کردیم، بخش بخشش کردیم، لتقرأه علی الناس علی مکر، برای این که شما به تدریج برای مردم بخوانید. یا رسول الله، نمیتوانند، دیشب اشاره کردم حالت ترانس است، نمیتوانند اینا تحملش بکنند. خود شما بگیرید ضربانش رو، اونگاه برای مردم بخوانید که اینا تحمل کنند. خب این سه خصوصیت رو فرمود. این بحث تمام تا اینجا. ابتدا سخن این بود فمن شهد منکم الشهر فلیصومه. این شهر رمضان است، علت شرافت آن نزول قرآن است. حال فمن شهد منکم الشهر، هر کدام از شما که شاهد بود این شهر را فلیصومه، روزه بدارد او را. اینجا دو معنا وارد است، دو گونه میشه آیه رو بازگو کرد. کلمه شهد دو معنا دارد، معانی متعدد دارد، دو معنا عمده معانی اوست. یکی از معانی شهد یعنی دیدن، رؤیت، رؤیت به چشم، رؤیت به چشم سر، معاینه، معاینه. شاهد را که شاهد میگوییم، اون کسی که به چشم سر دقیق دیده است، بعد میاد شهادت میدهد، یعنی رؤیت خود را بازگو میکند. شهادت پس این رؤیت، این معنای هم هست. فمن شهد منکم الشهر، هر کدام از شما دید به چشمش، با این معنای که عرض کردم، شهر همون معنایی که پریشب گفتم، یعنی هلال هم از شما همین شهری که بحثش هست، همین ماه رمضان و هلال رمضان را دید، به مجرد دیدن رمضان فلیصوم، باید زبان ببندد، باید دهان ببندد، روزه بگیرد، امساک کند. فمن شهد منکم، پس با این معنا که عرض کردیم، یعنی هر کسی که دید، یعنی هر کسی که دید، شهر میشه معناش اینجا، یعنی هلال ماه را، ماه را، هر کسی ماه آسمان را، هر کسی که این هلال ماه را دید فلیصوم، روز بگیره. خب این یه معناست که از آیه. معنای دوم به لحاظ کلمه شهده است. باز معنای دیگر شهده و شهادت یعنی حضور. شهده یعنی حضره، شاهد یعنی حاضر،
در سوره شریفه نور که ما بازش میگفتیم، اونجا وقتی بحث حدود الهی نازل میشه، دارد که وزیش حد طائفت من المؤمنین عذاب هما، وقتی به ناس حد خدا جاری بشه یه عده از مؤمنین بیان اونجا شاهد باشن. شاهد اینجا معنی نیست که بیان ببینن گواهی بدن، نه نیاز به گواهی نداره حاکم شهر، بلکه بیان حاضر باشن اونجا شاهد، یعنی حاضر. جالب تر بگم که به ذهنتون بیشتر بیاد، کلن به محل حضور حجاج خانه خدا، هر جا شما بنگرید که حاجی ها اجتماع دارن، اونجا رو میگن مشهد. اونجا میگن مشهد. منا مشهد است، عرفات مشهد است، مزدلفه یا مشعر مشهد است، تمام اینا میگن مشهد. چرا؟ چون محل حضور یعنی محضر، یعنی محل حضور زوار خانه خداست. همین شهر مقدس شما را، همین شهر با شرافت و عظمت را که مشهد میگوین، این از ماده شهادتی که شما در ذهنتونه نمیاد که یعنی محل شهادت و کشته شدن، نه. اینجا رو که مشهد میگن، به لحاظ اینکه اینجا محل حضور زوار و علاقمندان و ارادتمندان بزرگ ولی از اعتبار بزرگان و اولیاء خدا سامن و جسر رباط الله علیه است، اینجا رو که میگن مشهد، بدین جهت میگن مشهد، یعنی محضر، یعنی محل حضور و تجمع. پس یه معنای شهادت یعنی حضور. فمن شهد منکم الشهر، هر کدام از شما که حاضر باشه، هر کدام از شما حاضر باشه. یعنی چی حاضر باشه؟ خب انسان یا حاضر است یا غائب است. غائب یعنی مسافر، یعنی کسی که نیست. حاضر که تو خونش، تو زندگیشه. فمن شهد منکم الشهر، هر کدام از شما. اینجا کلمه شهر دیگه اون معنای هلال رو نمیده، معنی خود ماه را میده، مثل ماه رجب، ماه شعبان، اون معنا را میده. هر کدام از شما حاضر بود تو خونه، زندگیش مسافر نبود در رمضان، اونگاه فلیصوم باید روزه بگیره. این دو معنا و این فلیصوم، این مباحث ادبی هم دارد دیگه، فکر می‌کنم خیلی مثلا برای عزیزان وقتتون نگیرم عرض کنم، لطافتی هم دارد، صنعت زیبایی داریم که مثلا اینجا معروف به هر حال در علل خصوص که دیباچه همایونش به نام سعد ابیبکر، سعد بن زنگی، سعدی هم در ابتدای گلستانش این صنعت رو به کار می‌برن. صنعتی داریم در ادبیات به نام استخدام، که یه لفظ میاد این میشه با دو جمله معنا بشه، خیلی هم جالب در میاد. بازا که در فراق تو چشم امیدوار، چون گوش روزدار بر الله اکبر است. بازا که در فراق تو چشم امیدوار، چون گوش روزدار بر الله اکبر است. آیان میدونید که یکی از دروازه هایی که در شیراز بوده دروازه الله اکبر بوده. حالا با چه مناسبت داره؟ با دیدن. یه مرادش بانگ الله اکبر. اگر او با چه مناسبت داره؟ با گوش مناسبت داره. بازا که در فراق تو چشم امیدوار، چون گوش روزدار. روزدار وقتی که منتظره که ربنا رو که گفتن بعد بگن الله اکبر، حمله کنه به سفره. بازا که در فراق تو چشم امیدوار، چون گوش روزدار بر الله اکبر است. اگر چشم رو بخوایم بگیم اون الله اکبر، یعنی دروازه الله اکبر شیراز. اگر گوش رو بخوایم بگیم یعنی الله اکبر، الله اکبر اعظم. آیه شریف صنعت استخدام داره. خداوند عجیب این صنعت رو اینجا به کار بسته است. فمن شهد منکم الشهر فلیصوم. این حالت. یه معنا اون معنا که عرض کردم، یه معنا این معنا که عرض کردم. یه معنا به هلال ماه می‌خورد، یه معنا به ماه رمضان می‌خورد. به ماه رمضان می‌خورد. این دو خیلی لطیف در اینجا می‌بینیم. خب این دو معنا رو بازگو کردیم. هر کسی که چنین حالتی را داشت، فلیصوم، روزه بگیرد. و من کان مریضا او علی سفر. اما به اینجای آیه که میرسیم مشخص میشه که مراد این دو احتمال نمیتواند باشد. یکی از این دو باید بیشتر تقویت بشه. چرا؟ چون آیه دارد این را میگه. فمن شهد منکم الشهر فلیصوم. هر کسی که هلال رمضان را دید روزه بگیرد. این احتمال غلیظ در آیه. هر کسی که هلال، رسول خدا هم فرمودن صومو للرؤیه و افطروا للرؤیه. هلال رمضان را که دیدید دهان ببندید روزه بگیرید. هلال شوال را که دیدید دهانتون باز کنید، روزتون باز کنید. این دستور مطابق با همین آیه از فرمایش نبوی، صومو للرؤیه و افطروا للرؤیه. خود رؤیت هلال ملاک است، رؤیت هلال ملاک است در روزه. عزیزان مستحضری، یا باید به هر حال میدانیم که ماه قمری بیشتر از 30 روز نمیشود، یا باید از اول ماه مثلا شعبان شما حساب کنید. اگر ندیدید هلال را، اگر سکال شد روز 31 میشه اول رمضان، یا باید گذشتن 30 روز کامل از ابتدا ماه شعبان باشه تا بتونیم روزه بگیریم به عنوان روز اول رمضان، یا اینکه باید هلال را ببینیم، هلال کامل را ببینیم. و و همینطور باز تا پایان رمضان باز باید اون 59 روز کامل 60 روز بگذرد تا اینکه هلال ماه شوال رو ببینیم. پس ملاک دیدن هلال است. فرمود اما خب بدانید نه اینکه هر کسی هلال ماه رمضان را دید روزه بگیرد. باز اون بحثی که یکی دو شب قبل عرض کردم، باز چارچوب بحث روشن باشه. مریضی است برحال این بسترش کنار پنجره است و هلال ماه شب اول رمضان رو میبیند، این فردا روزه بگیرد. مسافرش دارد میرد امشب در مسیر، چه شب خوبی هم هست و چه هوای مناسبی هم هست، نگاه میکند شیشه ماشین، این داس مه نو رو میبیند، این هلال رو میبیند، این روزه بگیرد. نه، اینی که گفتیم هر کس هلال را ببیند، نه هر کسی، بلکه ضابطه دارد. و من کان مریضن او علا سفر فعدت من ایام اخر. اون کسی که مریض است با همون توضیحی که گفتیم که ناتوریار اگر روزه بگیرد این مرض شدت پیدا میکنه یا یه شرایطی داره است که موجب عدم بهبودیش میشه، فرقی نمیکنه، چه اون چه این نباید بگیره، نمیگیره. و گفتیم اینو شیعه محکم پاش ایستاده است، میگه روزه نگرفتن مریض یا روزه نگرفتن مسافر اختیاری نیست، که اگر دلش خواست، خدا گفته میتوانی نگیری، یعنی بعد اگر دلش خواست بگیرد، نه، میگن اگر مسافر روزه بگیرد بدعت در دین خدا ایجاد کرده است. محکم پاش ایستادن فقها، مفسرین شیعی پاش ایستادن، میگن از آیه کاملا این استفاده میشد برخلاف اهل سنت. اونها میگن اگر دلت خواست در سفر روزه بگیر، دلت خواست نگیر، خدا آزادت گذاشته. ما میگیم نه، این بحث آزادی نیست، این قطعیت دارد. خدا روزه در سفر رو برداشته است، روزه رو از مسافر برداشته است، اختیارش نگذاشته اگر خواستی نخواستی چوبت نمیزنیم، این بحث نیست. فرمود این دو حالت مریض یا مسافر اگر بود هلال میبیند، رمضان رو درک میکند، اما فعدتون من ایام اخر، این باید عده و بخش دیگری از ایام دیگر سال جبران این مدتی که خورده هست روزه رو به لحاظ سفر یا به لحاظ مرض بکند. خیلی زیباست. ما در کل واجبات دینی عزیزان نماز در قرآن مطرح میشه، حج در قرآن مطرح میشه، اما این عباداتی که در قرآن مطرح شده بحث قضاش در نماز نیومده، در قرآن نیومده. یعنی چی؟ یعنی خدا هر چی بخواد دستور به نماز داده. اقیم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. دستور نماز صبح اومده با همین آیه که عرض کردم، نماز ظهر اومده، عصر اومده، صبح اومده. اما بعد اگر کسی اون نماز صبح نخوان چی میشه؟ اگر کسی نماز صبح خواب مونده، اگر کسی نماز صبحش عمدن نخونه، حالا داشت بازی کرد با خودش، نخون نماز صبح، نماز ظهر نخونه، نمازش قضا کرد. کسی حج رو از موسمش موعدش مستقی شد انجام نداد، از استفاده هم افتاد، حجش قضا کرد، چی میشه؟ لله علی الناس جلبیت، مردم با تج خانه خدا برن. اما دیگه همین مقدار اگر کسی انجام نداد بعدش چی در قرآن نداریم. اگر نماز از دست رفت میدونیم وظیفه چیست؟ وظیفه ما امروز صبح که گذشت، یعنی این روز به اصطلاح پنجم ماه محرم الحرام 1419، هر کدام من و شما یه نماز صبح دو رکعتی در پروندمون بود، اینو اگر انجام دادیم پاسش کردیم به اصطلاح تمام، اگر انجام ندادیم تا پایان عمر جاش خالی است، این برای ما خالی ثبتش میکنه، باید پرش کنیم. 20 سال دیگه هم یاد اومد باید پر بشه. این تا پر نشن تو چراغ چشم زن علامت خطر رو نشان میده، تعطیل نمیشه. هر واجب و تکلیفی که میاد بر دوش ما قرار میگیره برش نمیدارن عزیزان، یا باید اتیان بشه و عمل بشه یا جاش خالی میمونه. همینطور در زندگی ما واجبات اینطوره. اما در قرآن دستور قضاء نماز نیومده، دستور قضاء حج نیومده، از لسان دراربار نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی پیغمبر مکرم دستور دادن اغزه مافات کمافات. این زیبا جمله کوتاه است. هر واجبی که قضا شد از دستت رفت به جا بیاور، قضای اون را تکرار اون را به جا بیاور، همان گونه که از دستت رفت. این اگر نماز از دستت رفت کجا بودی؟ آیا در سفر در آمده شده سفر بودی، ماشین برات نگه نداشت، مشکل در هواپیما داشتی، در قطار داشتی، نماز ظهر است قضا شد. خب حالا کمدی شهرت میخوایی بخوانی، میگن آقا مسافر بودی، بله، پس الان هم که میخوایی بخوانی همون نماز سفری رو قضا کن، یعنی دو رکعت نماز ظهر قضا شد در مسافرت، الان تو خونتی هم دو رکعت بخون، اغز مافات کمافات. الان تو مسافرتی یادت میاد دیروز ظهر تو خونت چهار رکعت نماز ظهر نخوندی، الان تو مسافرخانه تو هتلی تو فلان شهری اما چهار رکعت نماز ظهر دیروز بخون، دقت کردی؟ اغز مافات کمافات. واجب همونطور که روش انسان اومده باید برداشته بشه. اگر انجام ندادی، خب این در لسان پیغمبر است، اما در خود قرآن نیست. این عجیب مسئله روزه عزیزان. تنها واجبی که خداوند دستور قضای اون رو سریعا بعد از دستور ادای اون در قرآن تکرار کرده و تصریح کرده و تأکید کرده روزه است. فمن شهد منکم الشهر، هم کسی که هلال را دید فلیصم، روزه بگیرد. این دستور اولیه. خب حالا اگر نتوانست، اگر مریض بود، مسافر بود، سریعا دستور قضاش میاد، فعدت من ایام اخر، وقتی دیگه بگیرد تا فراموش نکند. این رو به جا بیاورم. و این تأکید یه عظمت و یه شکوه بیشتر و اهمیت بیشتری به روزه داده. اینو توجه داشته باشید. خب تا اینجا بدون بال اون فرمود یرید الله بكم اليسر، این که خدا دست شما رو باز گذاشت، این که خداوند سبحان نخواست با بیماری شما احساس مسئولیت نسبت به واجب بکنید، این که خداوند متعال در سفر روزه رو از شما برداشت، علت این بود یرید الله بكم اليسر، خدا خواست که شما یسر و سهولت داشته باشید، ولا یرید بكم العسر، خدا نخواسته که شما عسر و حرج سختی داشته باشید. این خیلی اون سماحت درستی که در شهر میگن اینه، این همون سماحت شرعی و بزرگواری است که در شریعت وجود دارد. یرید الله بكم اليسر. حالا من یه جمله کوتاه عرض میکنم. ببینید عزیزان، خداوند بعضی وقت گفته چرا ما این مسافر انجام ندهد، روز انجام ندهد، بعد یه چیزی فلسفه حکموار میگوید خداوند سبحان. من در همینجا اعتراف میکنم که ما در شرع مقدس در قرآن فلسفه احکام رو به شکل کامل نداریم. علت چند روشن است، چون نمیتوانیم درک کنیم ملاکات احکام، علت صدور احکام گاهی یه جوریست که از فهم ما خارج است. واقعا نمیتوانیم عزیزان ما با ذهن خودمون رو درک کنیم. ببینید این با این مثال عرض میکنم، ما اینو بحثش میکنیم در فارسی خودمون، میگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، و چی ترجمه میکنیم شما؟ میگید به نام خداوند بخشنده مهربان، غلط اندر غلط آمد. کی گفته است اینو معناش؟ بسم الله الرحمن الرحیم که همه جا و همه کس میگن به نام خداوند بخشنده، کی گفته است؟ الله یعنی خداوند. خداوند یعنی چی؟ یکی بر سر شاخ بن میبرید. خداوند بستان نظر کرده دید یک کسی اومده بود بالای شاخه ایستاده بود، پایین پاش میبرید. بعد صباح اومد نگاه کرد، داری چیکار میکنی تو که الان چلک خودت میچنی با این وضعیت؟ خداوند یعنی کی؟ صاحب خداوند بستان. بچه ها در قدیم ادب بیشتر وقتی می نوشتن به باباشون می نوشتن قبلگاهی خداوندگارا تصدقت گردم، در اون نامه های قدیم هست بعضی که متون ادبی خداوندگارا تصدقت گردم، خداوندگارا به پدر می گفتن خداوند. درست هم هست، این نه کفریست نه شرکیست نه شبهیست. خداوند در فارسی یعنی صاحب. خداوند که الله نیست که ما ترجمهش میکنیم میگیم خداوند و الله، به نام خداوند. بعد میگیم بخشنده مهربان، میگیم بخشنده مهربان. چی گفت در کلمه رحمان بخشنده؟ بخشنده معادل جواد در عربی، جواد یعنی بخشنده. مهربان کی گفت از رحیم به معنای مهربان است؟ ابدا معنا ندارد. رحیم این معنا ندارد، رؤوف به معنای مهربان است. اما رحمان این معنا ندارد، رحیم این معنا ندارد. اما چی؟ زیب خناقه لفظ نداریم. ما اگر بخوایم کلمه الله را معادل پارسی کنیم، یا به اصطلاح اگر بخوایم این را ترنسلسش کنیم، ترجمهش کنیم به انگلیسی، بازم نداریم. نه در فارسی معادل داره، نه در انگلیسی معادل داره، نه در فرانسه معادل داره، نداره. بخوایم بگیم گاد، خدا، خدا که این خدا میشه خود آه، یعنی واجب الوجود، یعنی الله نداره اصلا. ما چی بگیم اصلا جای الله چی بگذاریم اینجا؟ بگیم لورد مثلا، به لوگاه لورد مثلا، من لورد چی معنا نداره در انگلیسی؟ یا در فارسی مثلا بخوایم معادلش بگذاریم، بگیم چی اصلا؟ بگیم ها بخوایم چی بگیم ما مثلا بگیم؟ دیگه بیشترین چیزی که پیشنهاد دادم بگیم یزیدان. یزیدان هم باز چیزایی به ذهن انسان میاد، یک خاطرات ناخوشی میاد در ذهن انسان. یزیدان مشکل اینه که الله میدونه یعنی چی. علتش اینه، الله که گفتی اسم مستجمع لجمیع صفات الجلال و الکمال،
کلمه الله در عربی تمام اوصاف خدا را آن که خوبان همه دارند تو تنها داری. تمام اوصاف خدا در کلمه الله جمع. حالا تو میتونی اینا را منتقل کنی به ذهنت؟ میتونی با یک کلمه در پارسی بگی که تمام اینا بیان؟ خب نمیاد، امکان نداره. معانی کن چنان در ظرف نهایت که بحر قلزم اندر. معانی کن چنان در حرف نهایت که بحر قلزم اندر ظرف نهایت. نمیشه دریا چند گنجد قسمت یک روزه ای؟ مگر میشه؟ چقدر میشه ریخت تو این به اصطلاح دریا رو در کوزه؟ چقدر میشه جادا؟ چقدر دریا رو کوزه جا میده در خودش؟ این لفظ مگر چقدر گنجایش دارد؟ ندارد. نمیتونیم کلمه هم همان که یه زمانی سیبوی گفته از معنی الله گفتم سیبوی سیبوی ادیب شیرازی خودمون که دست تمام ادبای عرب رو از پشت بسته، ادبیات عرب رو این فارسی از خود اونا براشون بهتر درس داده. معنی الله گفتم سیبوی یولهونه فی الحوائجهم الی، همونی که وقتی موندی از همه کس یه مرتبه سرت بلند کردی گفتی یا الله، این همون معنای الله است. وقتی دیدی تمام وجود کشیده می شود به یه سوی برتر از هر چه تصورش میکنی، این می شود الله. یولهونه فی الحوائجهم الی، نمیتوند لفظ براش بیارن. فلسفه احکام شرعی همینطور است که مثال زدم براتون. ما لفظ نداریم که بتوانیم اون فلسفه دقیق احکام شریعت را، عزیزان، چرا نماز صبح دو رکعت است، چرا نماز ظهر چهار، حالا انسان به ذهنش میسه که نماز صبح که ما شادابتریم، ورزش صبحگاهی هم که 10 دقیقه ورزش صبحگاهی اگر باشه مثلا 10 رکعت نماز صبح باشه که معادل با ورزش هم باشد، یه کمی کمر کمی راستی به هر حال آرتروزی هم نباشه و مشکلاتی هم نباشه. خب به ذهن میاد که نماز صبح اگر 8 رکعت می بود بهتر از نماز ظهر است بود، یا مغرب عشا، عشا مردم میخوان برن دنبال کارشون بخوابن، کمتر باشه دو رکعت زود بخوابن کارشون بکنن. اما در اینها میبینیم این حرفا نیست، نمیفهمیم، نمیتونیم درک کنیم اون ملاقات را، قابل گنجایش نیست. آنچنان عمیق و دقیق است، قابل گاه یه گوشه برداشته میشه، اونم در کلام خود خداوند سبحان و گاه در کلام اولیاء او علیهم السلام و ائمه معصومی. اینجا یه گوشه از آن است. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خداوند اگر این گونه حکم را وضع کرده است به خاطر اینکه خدا سنت دارد که بر بشر آسان بگیرد، نمیخواد خدا دشوار کند و مزیقه بر شما ایجاد کند. ولا یرید بكم العسر، خب این تا اینجا، ولتکملوا العده، مدتتون رو کامل کنید. این مدت را اگر ادا بود و اگر غذا بود کامل به جا بیاورید. شرط آن است که وقتی به میدان آمدید یا انسان نمی آید، یا اگر اومد درست می آید، یا انسان اقدام به عملی نمی کند، اما اگر کرد کامل انجام می دهد کار را. ولتکملوا العده، اکمال کنید این عده را، اینو کاملش کنید، مدتتون رو وظیفتون رو درست انجام بدهید. تمام. ولا تكبر الله على ما هداكم ولا تكبر الله على ما هداكم. شما این روزه و این رمضان بعد میدونید با این چه میکنید؟ شما با این روزتون ولا تكبر الله على ما هداكم، شما خدا رو تعظیم میدارید، تکبیر میکنید، بزرگ میدارید خدا را. علی هدایته ایاکم، بر این نعمت هدایتی که خدا به شما نازل کرده است. حالا صدر آیه، ابتدای آیه با دنبال نهایت آیه داره با هم نزدیک میشن. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این ماه رمضان به این شرافت رو یافته است که قرآن در آن نازل شده است. حالا لازمه این نزول چیست؟ حالا در قبال این نزول وحی و این عظمتی که برای شما آمده است، هدایت آمده است، فرقان آمده است، همه چی داری. وقتی هدایت نداری هیچی نداری، هیچی نداری. وقتی نمیدانی چگونه استفاده کنی از این نعمت، وقتی که نمیدانی تا چه حد باید باشد، وقتی نمیدانی به کجا ببری، به کجا میروی، هیچی نیستی. این قرآن اومده مسیر رو برات نشان داده است، وحی اومده هدایتت کرده است، تمیز داده است برات و فرقان آورده است. حال که چنین شده است، حال که چنین نعمتی آمده است، حال که چنین تحفه آمده است از ناحیه خداوند سبحان، جای آن است که چه بکنی؟ ولتکبر الله علی ما هداکم، با همین روزه که میگیریم ولتکبر الله، خدا را تعظیم میکنی، خدا را تمجید میکنی. نزول قرآن شده است، حال در این ماه با همین برنامه دهان بستن، با همین برنامه سی روزه، جانت و روحت رو به عظمت خداوند سبحان نزدیک میکنی. به گرفتن اون وحی و قرآنی که اومده است، این خیلی نکته است عزیزان، که نزول قرآن، رمضان و صیام همراه با نزول قرآن است، این ارتباطی است، به هر حال ارتباط روحی عمیق و معنویست بین این دو، که اون طهارت درون است که انسان رو برای گرفتن قرآن آماده میکند.
ولی تکبر الله،
خدا رو تکبیر کنید و تعظیم کنید بر این نعمت هدایتی که به شما داده است، بر این حقی که به شما آشناتون کرده است، بر این که میبینید چنین صحیفه نوری رو خدا مقابل شما قرار داده است. حال کمتر کاری که میتوانید بکنید برای تسکین درون خودتون و آشنایی بیشتر با این مجموعه و بزرگداشت خداوند سبحان، بیایید و از ضروری ترین احتیاجات زندگیتون بگذرید، خوردن رو کنار بگذارید، نوشیدن رو کنار بگذارید، منکوه رو کنار بگذارید و بیایید با این شیوه این مدت آمادگی برای خودتون ایجاد کنید و به اون تقوای لازم برسید. ولتکبر الله علی ما هداکم، این تکبیر و تعظیم برای همینه، برای این هدایتی است که خدا برای شما کرده است. اگر نمیشد چه میشد؟ اگر واقعا خداوند نشان نمیداد، جلوه نمیکرد، اگر ما هم مانند جسارت فرض میکنم محضر عزیز، اگر ما هم مانند همون شیر درون بیشه می بودیم، یا مانند بوزینگانی می بودیم، یا مانند دیگر حیوانات می بودیم، در بیشه ها چه می شود؟ چه فرقی می کرد برای آفرینش خداوند سبحان؟ بل تکبر الله علی ما هداکم، بزرگ بدارید خدا را، تعظیم کنید خدا را، بر این که دریچه‌ای گشوده است و شما را به سوی خود صدا زده است، شما را با هدایت و با ذات خود آشنا کرده است، این مسیر آشنایی را او فتح باب کرده است. شما که به او راهی نداشتید، شما که نمی توانستید، او شما را جذب انک تدعونی تو من بیچاره ضعیف نادان خوش می کنم، انک تدعونی فانا اولیه و اتتحبب الیه و اتبغض عنک. عجیب میگه سید الساجدی، و خدایا تو هی جاذبه محبتت رو به طرف من بیشتر میکنی، هی اون چه محبت توست، البته محبت خدا غیر محبت پدر و مادر و دیگران است، اونا ناز و چشمم از اغمازم میکنن خیلی چیز، اما خدا اغماز نداره با کسی، تو هی اسباب محبتت رو بر من بیشتر میکنی، اما من بیچاره اتبق بزاهم، من هی بغضم رو به تنشان میدم. خب اینطور است، در حال عشق از معشوق اول سرزند تا به عاشق جلوه دیگر کند. خداوند سبحان انک تدعونی، هدایت از او سرزده است، فرمود تکبیر کنید و تعظیم کنید خدا را بر این هدایتی که شامل حالتون کرده است. اگر این کار رو بکنید چه کردید؟ ریشه این روزه گرفتن برای تعظیم و بزرگ داشت این نزول قرآن چیست؟ این ریشه عقلایی چیست؟ منطق عاقلانه است. لعلکم تشکرون، شما اگر نمیدانید که اساساً نعمتی اگر متوجه کسی شد، خدمتی اگر متوجه کسی شد، این میشه اون کسی که نعمت داده میشه منعم. اغلای عالم جمیعاً اتفاق دارند که شکر منعم، سپاس و تشکر و تقدیر از نعمت و ولی نعمت و منعم لازم عقلیست، از لوازم حکم عقل است. اغلای عالم میگویند شکر نعمت منعم لازم و واجب است. این در سوره شعرا عرض میکردم خدمت عزیزان، تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، وقتی موسی مقابل فرعون ایستاد، اول چیزی که خواست خدشه کنه به شخصیت موسی بود که تو نمک نشناسی، تو خونه ما بزرگ شدی، موسی ابن فرعون بودی، حالا رفتی آمدی مقابل ما ایستادی، میخوای تاج ما سرمون برداری، میخوای با ما تو نمک نشناسی. اولین ضربه ای که خواست بزند ضربه نمک نشناسی بود. کافر نعمتی، تو شکر نعمت ما رو به جا نمیآوری که این گونه عمل میکنی. جمله از کردم در گلستان شیخ سعدی دارد که هر حال اشرف موجودات انسان و ازل موجودات کلب یا سگ در گلستان دارد، و به اتفاق جمله اغلای عالم و به اتفاق جمله اغلای عالم سگ حق شناس به از انسان ناسپاس است. خیلی درست میگه شیخ، سگ حق شناس به از انسان ناسپاس است. بدترین چیزها ناسپاسی است، کافر نعمتی است عزیزم، یه ننگیست که نمیشه به هیچی شست کافر نعمتی را. خب این شکر نعمت و سپاس نعمت، اگر هر کسی را در شهر اینو داریم، البته در شهر دیوار دو رو دارد، این خوب ظریفه ها، اینا ظرافت های شهر است. یعنی میگن از این طرف شما این گونه باشید، اگر کسی براتون سر سوزنی خدمت میکند فراموش نکنید، من لم یشکر المخلوق لم یشکر. از زمان تو کلاس این آقا بودید، چیز ازش یاد گرفتید، دو تا چهار تا یاد گرفتید، هیچگاه اینو فراموش نکنید. از این معلم همیشه خاطرتون باشه، هرگاه میبینیدش تکریم کنید که از یه چیزی از این یاد گرفتید. من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، این تواضع رو داشته باشید در قبال مقام تعلیم و تعلم، این روحیه رو هیچو فراموش نکنید. فلان کس به شما اینجا گره کارتون باز کرد، هرگاه میبینید خاطرتون باشه این همون آقایی است که فلان روز به درد ما خورد. این روحیه رو داشته باشید. این روح من لم یحمد الناس لم یحمد الله، عجیب است. کسی که حمد و ثنا مردم نکند حمد و ثنا خدا نکرده است. این کدام مردم است؟ اون کسی که نعمت داده است. اون کسی که این پدر وقتی میبیند که این بچه متواضعانه میگه واقعا اونم تو من ممنونم. من میدونم پدر شما جوانی گذاشتید. پاک زندگی کردی. نخواستی ما به کس بخوری. تو لقمه حلال به من دادی. اگر من تلانی دارم، اگر من به هر حال خطی میشناسم، میدونم زحمت اول رو شما کشیدی. با تمام وجود ممنون دارم من. تازه میخانه و می نامونشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. تا زنده باشم پدر تعظیم و تجلیل تو میکنم. چه روحی است در پدر ایجاد میشه؟ چهار پای تقدیر و قدر شناسی به این معنا. این خیلی نکته است در تمام مسائل. اینو شارع میگه، میگه از این طرف شما اگر کسی بهتون احسان کرد، اما اگر عکس بود قضیه، شما احسان کننده بودید نه احسان گیرنده. اونی که احسان رو میگیره بهش میگن هیچگاه فراموش نکن، اما به اونی که احسان میکنه چی میگن؟ میگن نه بابا مبادا یادت باشه، اصلا فکرش نکن که من فلان روز به درد کسی خوردم، من فلان کس فلان چیز یاد دادم. اگر گفتی کارت خراب کردی، تمام زحماتت برباد رفت. اگر تا لب باز کردی گفتی یادت من فلان روز فلان چیز رابطه دادم، یادت این کار رو برات کردم. لا تبتلو صدقاتکم بالمن و بالعذاب، باطلش کردی با این که گفتی. تو نیکی میکن و در دجله انداز، چیز در بیابانت دهد باز، اصلا خاطرت نباشد به فراموش. این دو جزء منفی نعمت بگذار. این بحث وجود دارد. شکر نعمت عزیزان و شکر منعم از ضرورات و حکم عقل است. خب حالا نعمت، ولی نعمت چیست؟ شما اگر پدر رو بگید ولی نعمت، خود پدر متزلزل است. چی رو چه کسی رو میخواد شما بگید ولی نعمت در دنیا؟ چی نعمت داده است؟ الهی ما بنا من نعمت فمنک، کل نعمت من الله، فما بنا من نعمت فم. کدام نعمت است که از خدا نباشه؟ کدام نعمت است که از ناحیه هست؟ چی اصلا بگید، چی رو میتونیم بگیم که از ناحیه خداوند سبحان صادر نشده باشد؟ وجود، عوارض وجود، حالات وجود، اوصاف هستی و وجود، هر چی رو بگید همه از اون مصدر فیاض خیر سر میبرند. پس تمام نعم از اوست. الحمدلله رب العالمین. تمام محامد هم از اوست، تمام شکر و صلاح هم از اوست. شکر یه حکم لازم عقلی است. خداوند چنین نعمت عظیمی به شما داده است، شما رو با این حقیقت وحی آشنا کرده است در این رمضان مبارک. حال شما لب ببندید تا تعظیم و تکریم مقام خدا کنید و اونگاه و لعلکم تشکرون شکر الهی را به جا آورده باشید. خب آیه تا اینجا به پایان میرسه. حالا بعد به دنبال این یه بحث جالبی شروع میشه، یه تکمزراب به اصطلاح، یه جمله معترضه است. اذا سالک عبادی، خیلی بحث ظریفی است عزیزان. و اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدعاء اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. پیغمبر هنگامی که سوال میکنند بندگان من، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، بگو من نزدیکم، اجیب دعوت الدعاء، اجابت میکنم خواهش خواهنده را، اون کسی که میخواد هنگامی که منو صدا بزنه. ولی استجیبولی، پس منتظر چی هستید؟ بیاید بریم میدان. حالا همین مقدار بسنده میکنم که اشارتی بکنم و بحث بماند. کل این آیه برای فردا شب انشاءالله. و اذا سألک عبادی، خب این آیه ای که الان تمومش کردیم، لعلکم تشکرون، به شکر نعمت تمام شد، آیه 185 سوره بقره است. این اذا سألک عبادی و اذا سألک آیه 186 تمام. آیه بعدی 187 اهل لکم لیلت الصیام الرفثو الى نسائکم، احکام روزه رو خدا دارد میگه. آیه 185 بحث روزه بود، 186 اصلا چیز دیگه ای شد، 187 باز بحث روزه است. این چطور میشه؟ یه مرتبه به هم میخوره ردیف بحث، عوض میشه وسیله و یه چیزی وسط میاد، باز چیز دیگه میاد. آیا این دستکاری شده است؟ اینو میدانید عزیزان که ترتیب آیات قرآن همان ترتیبی است که رسول خدا دستور آن داد؟ یعنی از هر آیه‌ای که اون پیغمبر فهمیدن، این آیه رو قرار بدید به دنبال اون آیه‌ای که 5 سال قبل براتون خواندم. این آیه رو وقتی این آیه شریفه نازل شد، واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، واتقوا یوما، بر حراس باشید از اون روزی که رجوع میکنید در اون روز به سوی خدا. مراقب حواستون جمع اون روز باشد. این آخرین نایه بود که بر قلب رسول خدا آخر ما نزل. آخرین آیه که پیغمبر تلاوت کردن همین آیه بود. بر پیغمبر نازل شد. واتقوا یوما، یعنی خبر رفتن پیغمبر بود دیگه. واتقوا یوما دیگه پیغمبر تمام شد، برگردید. ترجعون فیه الی الله. پیغمبر فرمودن اجعلوها، قرار بدید این را در فلان آیه 200 چند سوره مائده. سریان است. یعنی آخرین آیه رو خود پیغمبر گفتن کجا باشه. ترتیب سوره های قرآن که اول بقره باشد، هم باشد بقره باشد، آل عمران باشد، نساء باشد، مائده باشد، نه. اینا رو پیغمبر نفرمودن. اینا رو بعد خود امت چنین کردن. کار بدی هم نکردن. به ترتیب نزول تنظیم نکردن، اما برام ترتیب بزرگی آیات و بزرگی سوره رو میشه اینو عوض کرد. میشه جزء سیام اول قرار داد، اول آخر قرار داد. این فرقی نمیکنه. اما ترتیب نظم درونی هر سوره رو خود پیغمبر دستور دادن و طبق وحی آسمانی است، طبق دستور خداست. پس این آیه از جای دیگه بر نداشتن اینجا بگذارن که جا به جا شده، نمیخوره به بحث قبلی. نه، خوب میخوره به بحث قبلی. اگر ما نمیفهمیم اون بحث دیگری است. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. حالا من برای که به ذهن عزیزم روشن باشه انشاءالله اشارتی خواهم کرد خدمتتون و این ربط این رو فردا شب بازگو میکنم خدمت شما که این چه ربطی دارد. در خیلی جاهای قرآن این هست که یه بحثی مطرح میشه، در وسطش یه چیزی گفته میشه، اونگاه باز برمیگردن به ماست. قبل از اون که ارتباط به اصطلاح اون مضمونی این بحث رو، درونی، زنجیر درونی کلام رو با بحث قبل خدمتتون عرض کنم، فقط یه جمله عرض میکنم. یکی از ثمرات این کار همون تنوع در مطلب است. همون درو همیشه می‌بینید در صنعت راهسازی مهندسی محترم در حال این کفی کویر داره جاده میره، هیچ نیازی نیست، اما گاه می‌بینی هر سر چند کیلومتر 4 5 کیلومتر یه انحنایی به جاده میدن. میگن آقا این مستقیم دلگه، این یقینا راننده میخوابد. اگر این مستقیم برد، این آفتاب گرم چشمش گرم میشه، میخوابد پشت فرما، بعد مشکلات بعدی و عوارض بعدی پیش میاد. یه انحنایی که به مسیر میدن، این یک فرمانی که کج راست بکنه یه مقداری حواسش جمع میشه. خود این حالت ایجاد این گویندگان مبرز، اینها که قوه بیان دارن، میبینید یه مرتبه همینه که دارد یه بحثی رو مطرح میکنه، یه مرتبه میزنه به شعر، ادب میگه، نظم میگه، نثر میگه، یه مرتبه بحث رو عوض میکنه، تنوع میکنه، تون و آهنگ صدا رو بالا میبره، پایین میاره، با همین بالا بردن شنونده رو بالا میاره، پایین میاره. اینها هنر گویندگی است، قدرت بیان است، علمه البیان است. این تسلط ها وجود داره. این شیوه، تمام اینا شیوه است از خود وحی و قرآن اقتباس میشه. خداوند این تنوع در بیان و تعبیر رو حضرت باری تعالی مکرر عمل میکنن. یه بحثی داره گفته میشه، عوض میشه، باز خستگی ذهنی میاد، باز مجدد برمیگردیم. آدرا درس میداد استاد معلم، بعد میگه حالا من یه جمله، یه خاطری براتون بگم، یه چیزی بگم، بعد برمیگرده باز بچه‌ها تعلمی بهتر و پویاتر مطلب رو میگیرن. این سنت رو خداوند عمل میکنه. این یه، اما یه علت اصلی داره که این بحث روزه با اذا سألک عبادی چه ربطی داره. این قضیه چیه؟ اذا سألک عبادی عنی، هنگامی که سوال میکنن، در این آیه من نگاه کردم، اذا سألک عبادی عنی اجیب و دعوت دعا اذا دعانی، دعانه دعانی، فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی. شش جا خدا میگه من، اما در بعض از آیات نحنو، انا، نحنو، نزل، نذکره و انا لهو لحافظون. در یه آیه پنجا میگه ما. این من و ماش، این مفرد آوردن یا جمع آوردن چه فرقی دارد؟ اینها اسرار قرآن است، اینها اسرار قرآن است عزیزان. اونجا که بحث عظمت و اباحت قرآن است، تکان نخورید، دست به ساحت قرآن ببرید، خدا گردنتون میزند. پیغمبر آسوده باش، مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر تو خود میری نمیرد این سبق، تکان نمیخورد این وحی تو یا رسول الله. انا نحن نزلنا الذکر. ما اینجا بحث چیست؟ هیمنه و سیطر و سطوت است. ما حافظ و پاسدار این قرآنی که خود نازل کرده ایم هست. اما اینجا این خبران نیست. اینجا بحث اینه که بیاید، اینجا بحث نزدیکی است، اینجا بحث الفت. اینجا دیگه در بحث الفت نمیگن. وقتی عاشق پیغام میده معشوقش، میگه ما گفتیم بیا به نزد ما، میگه بی خود گفتی بردم بالا کارت. این نیست. میگه جان من، عزیز دل من، این نگاهی عزیز دل من به من کن نگاهی. آه بیان عوض میشه. عجیب است خدا، چه عظمتی. خدایا ممنون تو هستیم، چه رعفتی و چه رحمتی. اینجا که میخواد بندگانش رو صدا بزنه نمیگه ما، میگه ازا سعف که عبادی انی. پیغمبر وقتی بنده های من از من سوال کردن، بگو من نزدیکم، بگو من پیش شما هستم. فانی فرید اجیب، من خودم اجیب و دعوت الدعا، من خودم پاسخون خواهم داد. هنگامی که منو بخوانی، من خودم قدم به قدم. کلام تألیفی است، ایجاد الفت میکند، ایجاد محبت بین خدا و خلق میکند. انشاءالله خواهد این آیه رو فردا شب محضر مبارک عزیزان مصطوفات و کامل خدمتتون انشاءالله بحث میکنیم و از فیوزات آیه شریفه انشاءالله بهرمند خواهیم شد. سلام آتینا. خب شب ششم از محرم الحرام، ماه عزیز و عزیزانی که این آیه رو خوب بلد بودند، ازا سأل که عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الدعا فلیستجیبوا، اینا خوب عمل کرد. اینا هایی که نمیدونستن چگونه باید برن، اون میگه بیاد، اینا هم باید چگونه برن، از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن، رو اینها این قافله خوب بلد بودن، این قافله عشق و معرفت که تا قیام قیامت دارن حرکت میکنن و با خودشون هم هی دارن میبرن دلها را. اینا خوب میدن. خب دیگه از این شب سنت قدما بر این بوده است که از شب ششم محرم دیگه نام هاشمیون رو میبردن، نام جهانان و بزرگان از اهل بیت رو مطرح میکردن. تحسین میکنیم به این سنت. و دیشب برادر بزرگوارمون از فرزند و یادگار وجود مقدس حضرت مجتبا یاد کردن، از همون آزاده 14-15 ساله، همون شخصیتی که تا ابد در عظمتش باید انسانها فکر کنن که این کی بود چه کرد، و نام قاسم بردن. خب سنت ما این بود هر سال شب ششم مثلا یاد می کردیم دیگه. حالا چون فرمودن فقط یه جمله عرض می کنم و چیز دیگه من عرض می کنم دیگه. همونطور که می دانید همون شخصیتی که وقتی شب عاشورا حضرت مشغول بودن یک یک به اصحاب میگفتن فلان کس زهیر میدانی تو کجا خواهی بود، این جایگاه توست، فلان کس تو میدانی جایگاه تو چیست، کجاست، اینجاست، وهب میدانی تو کجا هستی، که میدانی تو کجا هستی. آقا با اون شودن در این چه ملکوت جایگاه اصحابشان رو به اینها نشان میدن، فرمودن بدانید به همه تون فردا در این بیابان دیگه وداع میکنید، امشب شب خداحافظیست، بگذار تا بگریم چون عبر در بحارم، که از سنگ موی خیزن وقت ودا بیارم. بعد تمام شد، این حلقه زدن دور حضرت، این آزادی از قدش، خب دیگه سنش اختزای سنش میکنه، از پشت نهی سرک میکشد، هی به عمو نگاه میکنه، متفرج شدن اصحاب. بعد آمد فرمود آقا عمو اجازه هست من چیزی بگم؟ فهمدن بگو. فرمود عمو جان شما گفتید فردا در این بیابان هر چه باشد کشته می شود، انا فی من یقتل، منم این حالتو دارم، منم در بین کشته های وادی عشق فردا هستم. حضرت نفهمدن بله. فهمدن عمو جان کیف الموت اندک، تو اول به من سوال منو پاسخ بده، من پاسخ تو خواهم گفت. تو دیدت در مورد مرگ چیه؟ تو از کشته شدن چی میدانی؟ تا که این جمله رو گفت تربیت شده حضرت مجتبی است، یک مرتبه لب باز کرد فرمود امو الموت اندی احلا من الاصل، مرگ در نزد من از اصل شیرین تر است. دیگه آقا تحمل نکردن، بغل باز کردن، قاسم رو در بر گرفتن، هر دو گریستن. فهمدن امو انت فی من یقتل، تو هم در میان کشتگان فردا هست. این یکیست، این یه مرگ. حالا آقا دارد وسط میدان میرد، در بین سپاه گیر کرده است ابی عبدالله. حضرت زینب دیدن که یه مرتبه یه کسی از داره خیام، از وسط خیام مثل تیر از گلوله رها شده داره به طرف مولا میرود. تا نگاه کردن دیدن یه آزاده 11-12 ساله است. چی عبدالله پسر برادر بهی کجا میری وسط میدان؟ این برادرمون قاسم است، عبدالله ابن حسن است. دیدن داره فرمود ام به خدا سوگند والله لا افارق عن عمی، به خدا قسم عمو متراخ نمی کنم. آواز پدر در گوشم هست که عمو رو تنها نگذارید، به خدا قسم عمو رو تنها نمی گذارم. با همون حال
اومد به طرف حضرت رسید، لحظه‌ای که کسی شمشیر رو بلند کرد دست دارد به طرف حضرت میارد پایین. یه مرد گفت یا ابن الخبیث اتقتل عمی، ای خبیث پسر خبیث آیا عمومو میکشی؟ دست رو آورد جلو، آوردن دست و آمدن به زیر شمشیر. یه مرتبه مقتل نویسا می‌نویسن دست عبدالله آویزان شد تا که وجود مقدس ابی عبدالله این حالت رو دیدن، یه مرتبه برگشتن یادگار برادر رو در بر گرفتن و در دامن وجود مقدس حضرت انا لله و انا الیه راجعون صلی الله علیکم یا اهل بیت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.